ساعت 1 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. به خبرهای رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا توقیف یک نفتکش از سوی ایران را نقض حقوق بین الملل دانست. شورای امنیت سازمان ملل از طرح دونالد ترامپ برای صلح غزه حمایت کرد. و وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که ایرانیان شایسته حکومتی هستند که به حقوقشان احترام بگذارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. به گزارش سنتکام، نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد بر نفتکش تالارا فرود آمدند و آن را به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. این نفتکش که تحت مدیریت یک شرکت قبرسی است، هنگام حرکت در نزدیکی سواحل امارات از تماس خارج شده بود. در بیانیه سنتکام آمده که اقدام جمهوری اسلامی در استفاده از نیروی نظامی برای کنترل یک کشتی تجاری و توقیف آن در آب‌های بین‌المللی مخل آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت است. طبق بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای سنتکام این توقیف را زیر نظر داشتند. سنتکام از جمهوری اسلامی خواسته مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نفتکش تالارا همچنان در اختیار ایران قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در رأی‌گیری دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه ایالات متحده بر اجرای طرح آتش‌بس 20 ماده‌ای دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس تأکید دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه اعلام کرد که این قطعنامه یک نقطه عطف تاریخی در ساختن غزه آرام و مرفه است که مردم فلسطین و نه حماس آن را اداره خواهند کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به وقایع آبان 1398 که به آبان خونین نیز شهره است، در بیانیه نوشت 6 سال پیش جمهوری اسلامی هزاران تن را کشت و زندانی کرد و اینترنت را قطع کرد تا صدای مردم را خاموش کند. در بیانیه صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی آمده که از آن زمان تا کنون وضعیت ایران بدتر شده و بحران آب، خاموشی برق، آزار و پیگرد هر کسی که علیه این رژیم حرفی زند از مهمترین دلایل رنج مردم ایران است. در این بیانیه همچنین آمده که مردم ایران سالها خشونت، سرکوب و بی‌توجهی را تحمل کردند و شایسته حکومتی هستند که به حق زندگی و حقوق آنها احترام بگذارد. اعتراض سراسری در آبان 1398 از 24 آبان و پس از افزایش 200% قیمت بنزین آغاز شد و صدها تن که عمدتاً جوان بودند در جریان آن کشته شدند. اما نگاهی می‌کنیم به نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در اون ائتلاف تحت رهبری محمد شیا سودانی نخست وزیر بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. اما اونطور که همکارم بیتا بختیاری گزارش می‌دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است ماه‌ها طول بکشد. می‌شنویم گزارش بیتا بختیاری رو.
ائتلاف تحت رهبری محمد السودانی نخست وزیر عراق با 46 کرسی بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورد، اما تشکیل دولت جدید به دلیل چانه زنی ها احتمالاً ماها زمان خواهد برد. با اعلام این نتایج، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی در عراق که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، روز دوشنبه 26 آبان اعلام کرد که بلوک اکثریت را در پارلمان تازه منتخب تشکیل داده و نخست وزیر بعدی را معرفی خواهد کرد. از سودانی که به دنبال دور دوم بوده، با چالش‌های نفوذ آمریکا و ایران و مدیریت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران روبروست، گروه‌هایی که بسیاری از شهروندان جوان آنها را نماد تثبیت قدرت احزاب سنتی و تقسیم ثروت نفتی می‌دانند. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق که با اعلام پیروزی ائتلاف نخست وزیر فعلی این کشور پایان یافت، نشان می‌دهد احزاب نزدیک به ایران توانستند سهم خود را در پارلمان 329 نفره حفظ کنند یا حتی افزایش دهند. نتایج اعلام شده توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات از انتخابات عمومی 11 نوامبر نشان می‌دهد اگرچه دولت آینده این کشور باید تعادل حساسی را بین نفوذ آمریکا و ایران حفظ کند، اما پیروزی احزاب و گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در این انتخابات چشمگیر بوده است. رهبران چارچوب هماهنگی، ائتلافی از گروه‌های شیعه با درجات مختلف پیوند با ایران، روز دوشنبه اولین نشست خود را پس از انتخابات برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، گروه‌های درون چارچوب هماهنگی عملکرد خوبی داشتند و برخی حتی نسبت به پارلمان قبلی کرسی‌های بیشتری کسب کردند. بر این اساس، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین 29 کرسی، از صاحب اهل حق که از سوی آمریکا تروریستی شناخته شده 27 کرسی و سازمان بدر به رهبری هادی العامری، یکی از بزرگترین گروه‌های طرفدار ایران، 21 کرسی در پارلمان عراق کسب کردند. دولت آینده عراق باید علاوه بر حفظ تعادل میان نفوذ آمریکا و ایران در این کشور، ده‌ها گروه مسلح نزدیک به تهران را هم مدیریت کند که بیش از دولت به رهبران خود پاسخگو هستند. بغداد در این حال تحت فشار فزاینده واشنگتن برای انحلال این شبه نظامیان قرار دارد. خبرگزاری ها نوشتند که تشکیل دولت جدید ممکن است همچنان چند ماه طول بکشد، زیرا احزاب برای رسیدن به اکثریت در حال چانه‌زنی شدید هستند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد لیست از سودانی با 46 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان در رتبه اول قرار گرفته. حزب تقدم که عمدتاً از مناطق سنی نشین غرب و شمال عراق حمایت می شود 27 کرسی به دست آورده و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین 29 کرسی از آن خود کرده. حزب دموکرات کردستان نیز 26 کرسی به دست آورده است. مذاکرات پس از انتخابات میان احزاب شیعه، سنی و کرد در عراق معمولاً ماه‌ها طول می‌کشد. طبق عرف سیاسی عراق، پست نخست وزیری به یک شیعه، پست ریاست پارلمان به یک سنی و ریاست جمهوری که عمدتاً تشریفاتی است به یک کرد می‌رسد.
گزارشی بود درباره نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در اون آنگونه که اعلام شده ائتلاف تحت رهبری محمد شیاس سودانی نخست وزیر بیشترین کرسی ها رو کسب کردن. اما صندوق بین‌المللی پول دوشنبه دیروز اعلام کرد که در پایان سفر هیئتی از این صندوق به دمشق یک برنامه فشرده تعامل با سوریه در نظر گرفته است. هدف این برنامه ارائه کمک‌های فنی برای بهبود اقتصاد سوریه و سرگیری بررسی‌های منظم سالانه سیاست‌های اقتصادی است. اما در ایران یک مقام سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که دوربین‌های نظارتی در اتاق‌های عمل نصب خواهند شد. بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، خبر داد که این سازمان گزارش‌هایی از انجام عمل از سوی غیر پزشک‌ها دریافت کرده و برای جلوگیری از این اتفاق به راه حل نصب دوربین در اتاق‌های عمل رسیده است. او گفت هدف از تدوین این دستورالعمل رسیدگی به گزارش‌های دریافتی درباره برخی افراد تکنسین بوده که بدون مجوز اقدام به جراحی می‌کنند و پزشک نیستند. به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، وجود دوربین در اتاق‌های عمل به گونه‌ای است که حریم خصوصی بیمارها حفظ خواهد شد. اما اداره کل آموزش و پرورش قم اعلام کرد که کلاس‌های درس در تمامی مقاطع تحصیلی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امروز و فردا به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. در این اطلاعیه دلیل این اقدام شکستن زنجیره انتقال بیماری‌های حاد تنفسی عنوان شده، اما جزئیاتی درباره اپیدمی بیماری در استان قم منتشر نشده. در همین حال رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جزام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت اعلام کرد که علاوه بر استان قم، استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان و پایتخت تهران بالاترین رتبه‌های میزان بروز سل در ایران را دارا هستند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. شماره تماس ما در شناسه تماس ما در پیام رسانه تلگرام هست @فرداگرام با تیک آبی، تاکید میکنم تیک آبی حساب رسمی رادیو فردا هست.